الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در رابطه با بعد معنوی و ملکوتی انسان، اگر ما در این زمینه نسبت به خودمون شناخت پیدا کنیم، سود فوق العاده‌ای از زندگی هم در دنیا و هم در آخرت نصیب ما خواهد شد. تمام مردان و زنانی که در طول تاریخ سود دنیایی نصیب اونها شد و سود ابدی آخرتی به اونها رسید، از راه شناخت بعد معنوی خودشون بود. در این زمینه متخصصان بزرگ مانند ابن سینا در نمط نهم کتاب مهم اشاراتشون وجود مبارک صدر المتعلهین در کتاب پرقیمت اسرار الآیاتشون و فیلسوف و حکیم و عارف قرن سینزدهم حاج ملا هادی سبزواری در کتاب مهم شرح الاسماء ایشون و شرح مثنویشون و رساله هایی که در جواب سوالات شاگردانشون و دانشمندان زمانشون نوشتن و شخصیت عارفی مانند مرحوم حاج شیخ محمد بهاری همدانی در نامه‌هایی که به اهل دل نوشتن و مرحوم شیخ ابراهیم امامزاده زیدی فقیه و فیلسوف و حکیم و عارف معتبر در کتاب سیر و سلوکشون بر اساس آیات قرآن مجید و روایات و اخبار و معارف الهیه قطعه نابی رو تنظیم کردن اهل خدا از فرمایشات اینان، که در این قطعه ناب پر قیمت تا حدی ما رو هم به هدف خلقتمون هم به جنبه بسیار با عظمت و پر ارزش بعد معنوی و ملکوتی و الهی و عرشیمون آگاه میکنن. من قبل از این که این قطعه ناب رو که محصولی از نوشته های این بزرگواران بر پایه آیات و روایات و معارف الهی است براتون بخونم، از زندگی و حیات هر کدام از این پنج نفر نکته ای رو براتون عرض میکنم که قابل توجهه. البته اون قطعه فقط محصول زحمات این پنج نفر نیست، بلکه شخصیت‌های بسیار مهمی مانند ملا عبدالرزاق گیلانی یا معروف به ملا عبدالرزاق لاهیجی و مرحوم حاج ملا مهدی و حاج ملا احمد نراقی، این پدر و پسر کم نظیر و مرحوم قیصری صاحب شرح فصوص الحکم و ملا علی نوری که در اصفهان زندگی می‌کرده و دیگر شخصیت‌ها در همین زمینه در کتاب‌هاشون مسائل بسیار مهم و مفصلی رو در رابطه با بعد معنوی انسان مطرح کردن که ما قیمت و ارزش خودمون رو فقط با فهم تحقیقات اینان و موشکافی های اینان و زحمات علمی اینان در پرتو قرآن و روایات میتونیم به دست بیاریم. وقتی قیمتمون رو به دست آوردیم، یه سود به دست آوردن این قیمت اینه که حاضر نخواهیم شد با غیر پروردگار عالم خودمون رو معامله کنیم، حاضر نخواهیم شد با هیچ قیمتی خود رو برای غیر خدا هزینه کنیم. اون وقته که یعنی بعد از شناخت این رشته عظیمه که هر قدمی رو برمی داریم حتی هر لقمه ای رو که میخوریم، حتی لباسی که میپوشیم، حتی خوابی که میریم، حتی لبخندی که میزنیم، حتی نگاهی که میکنیم، حتی کسب و کاری که داریم و رفتاری که با زن و بچه داریم، همه رو هزینه خدا میکنیم و در هزینه کردن وجودمون برای خداست که هم سود واقعی دنیایی نصیب ما میشه و هم سود ابدی آخرتی از آن ما خواهد شد به فرموده قرآن کریم و روایات. و اینقدر این هزینه شدن مهمه که مرحوم حاجی سبزواری در یه روایتی نقل میکنه که خداوند متعال به حضرت داوود میفرماید من حتی روز قیامت مزد تمام لقمه‌های غذایی که این گونه بندگانم خوردند و به اونها عنایت خواهم کرد. در این بعده که انسان به چنین سودهای عظیم الهی دست پیدا میکنه و اینقدر ارزش پیدا میکنه انسان که وجود مبارک امام اصغری میفرماید اگر همه دنیا رو یه لقمه کنن و این لقمه رو در دست من بگذارن و من این لقمه رو با دست خودم در دهان یکی از این افراد بگذارم میترسم که حق او را ادا نکرده باشم. و اما ابن سینا، یکی از نکات برجسته زندگی این مرد حکیم و مرد عالم و فیلسوف و دانشمند چنان که خودش بیان کرده و من این بیان او رو در کتاب روضات الجنات مرحوم سید محمد باقر خونساری که در اصفهان زندگی میکرده و این کتاب 8 جلدی پرقیمت رو در اونجا نوشته دیدم که هرگاه من از نظر فکری، علمی، دانش، مطالعه در حقایق دچار مشکل می شدم، به هم فشار می اومد، علاقه داشتم، عشق داشتم که این مطلب علمی رو، این حقیقت رو، این واقعیت رو، این مبنای مهم رو بفهمم، ولی نمی فهمیدم. از کتاب کمک می گرفتم، نمی فهمیدم. از فکر خودم کمک می گرفتم، نمی فهمیدم. از دانش دیگران کمک می گرفتم، نمی فهمیدم. چی کار می کردم برای فهمش؟ خسته نمی شدم، عصبانی نمی شدم، فراری نمی شدم. بلند می شدم از منزلمون، می اومدم بیرون، می رفتم مسجد، چون مسجد بیت الله، خانه خداست. هر جا که باشه وجود مقدس پروردگار هم به اون مکان نظر رحمت داره، هم به اهل اون مکان نظر رحمت داره. کسی که وارد مسجد میشه، روایات ما از او تعبیر به ضیف الله میکنن، مهمان خدا. وجود مقدس حضرت حق هم کریمه، کرم او هم بی نهایته. محاله که در خانه او مهمانی وارد بشه و مهمان دست خالی بره، محاله. ابن سینا میگه میومدم مسجد، میومدم خانه خدا، میومدم مهمون خدا میشدم. وقتی که وارد مسجد میشدم، دو رکعت نماز میخوندم، از نماز برای حل مشکل فکری و علمی و عقیدتیم کمک میخواستم. نماز که تموم میشد، برای من مسئله حل میشد. قرآن مجید میفرماید، احتمالاً در دو جای قرآن مجید که پروردگار مهربان به همه امر میکنه، امر واجب، واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز و از استقامت و صبر و حوصله و بردباری کمک بخواهی. نمیگه در نماز از من کمک بخواهید، میگه از خود نماز کمک بخواهید. یه وقت در آیه شریفه ما رو راهنمایی میفرمود که در نماز فی الصلات استعینوا بالله، در نمازتون از من کمک بخواهید. این رو نمیگه، بلکه میفرماید از خود نماز کمک بخواهید. معلوم میشه پروردگار عالم در عالم معنویت نماز رو یک نیرو، یک قدرت و یک انرژی قرار داده که انسان میتونه در مشکلاتش از این نیرو و از این قدرت و از این انرژی بهره بگیره. از خود نماز میگه کمک بخواید. و ابن سینا میگه من میومدم نماز میخوندم، میدونستم هم نماز به هم کمک میده، چون پروردگار در قرآن مجید فرموده از نماز کمک بخواین و نماز مشکل فکری من رو حل میکرد. بله، امور معنوی این قدرت رو داره که بخشی از مشکلات انسان رو حل بکنه. همه کلید در حل مشکل مردم در این دنیا پول نیست. پولم یک کلید، به اندازه خودش میتونه مشکل حل کنه. بدن هم یک کلید، دوستان هم یک کلیدن، عناصر مادی هم یک کلیدن، یک کلید هم کلید معنویه که یکی از این کلیدهای معنوی نمازه. یه وقتی در یکی از همین سایت‌های معروف جهانی این مقاله آمده بود که یه پزشک نوشته بود من 30 مریض رو در بیمارستانی که خوابیده بودن و دکترشون من بودم تجربه کردم، دیدم 15 تاشون زودتر خوب شدن که همه یه نوع مرض داشتن و 15 تا دیگه دیرتر خوب شدن، در حالی که این 30 تا یه نوع بیماری داشتن، در حالی که این 30 تا دکترشون من بودم، دواشونم یه جور بود. بعد با اینا مصاحبه کردم، دیدم اون 15 تایی که 10 و 12 و 17 و زودتر خوب شدن، اینا اهل ایمان بودن، اهل نماز بودن، اهل یا الله گفتن بودن، اهل یا رب گفتن بودن، اهل یاد خدا بودن. اون 15 تا دیگه هم بیدین بودن. امور معنوی حتی برای علاج بیماری ها هم کمک. من یه وقت به یه پزشک متخصص تهران گفتم بعضی ها رو من در طول زندگیم دیدم بین 110 116 105 عمر کردن. اینا بدن ویژه‌ای دارن در این دنیا؟ گفت نه، بدن ویژه‌ای ندارن. گفتم علت طول عمرشون چی بوده؟ گفت دین. راستم میگفت، من خودم یه دوستی داشتم 116 سالش بود، شغلش هم باربری بود، حمالی بود، حدود 5-6 ساعت میرفت باربری میکرد، به اندازه مخارج زندگیش که به دست میوبرد میومد و شروع میکرد به قرآن خوندن. هر سه شبانه روزی یه بار ختم قرآن میکرد و از اولی هم که قرآن مجید رو شروع میکرد در کل این سه روز اکثر قرائتش با گریه کردن توام. سر هفته هم از مخارج زندگیش پول که اضافه میومد از حمالی و باربریش میداد به خانواده های مستحب. میگفت اینا آدم های ویژه‌ای نیستن. بار معنویت، انرژی معنویت، این نماز، این گریه، این قرائت قرآن، این ذکر یا الله، این ذکر یا رب، این دعاها، این سجده ها، این نماز شب ها به طول عمر اونها کمک میکنه و به سلامت بدن کمک میکنه. این یه نکته از زندگی این مرد بزرگ. البته نکات زیادی داره زندگیش. ابن سینا در 7 سالگی حافظ کل قرآن مجید بوده. خب شما ببینید یه آدمی که تمام قرآن رو انتقال به خودش داده، انتقال به مغزش، انتقال به مشاعرش، انتقال به احساساتش و دائم در حال کمک گرفتن از قرآن مجید بوده، باید بشه ابن سینا، باید بشه شیخ الرئیس، باید یه چنین کتابایی رو بنویسه که تا حالا کهنه نشده و مورد استفاده دانشمندان شرق و غرب. و اما صدر المتعلی، از ایشون هم یه نکته عجیبی براتون بگم. از دوربینی او، اندیشه او، دیدگاه او، نگاه او به زندگی که چقدر زیباست و پرقیمت. ایشون متولد شیراز، پدر بسیار ثروتمندی داره، پدر هم در کار خرید و فروش اشیاء پرقیمت، جواهرات، طلا، نقره و در بوشهر و بخشای از خلیج فارس، برای او صید مروارید میکنن. از بحرین به خصوص مروارید فراوانی که صید میشه برای او میارن. هم در شیراز فروشگاه مهمی داره، هم در بوشهر و هم در بصره عراق. خداوند متعال به این خانواده بسیار ثروتمند یه پسر عنایت میکنه، اسمشو میذارن محمد ابراهیم. بعد از این که به سن 7 سالگی 8 سالگی میرسه، در همون شیراز میفرستنش مکتب، یه سواد خوندن و نوشتن یاد میگیره. پدر او رو میفرسته بوشهر برای ادامه شغل خودش. یه مدت کمی هم میفرسته بصره. این جوان تو جواهرات، تو طلا، تو نقره، تو مروارید و تو ثروت سنگین میغلطیده. همه چی هم براش فراهم بوده، مسافرت های خوب، بهترین خونه در شهر گل و بلبل در شیراز و بهترین موقعیت مالی. یه روز میاد پیش پدر، به پدر میگه پدر، شما و مادر من خیر منو میخواین یا شر من؟ اسلام فضایی رو بین پدر و مادر و فرزندان میخواد که فرزندان راحت بتونن با پدر مادر ها حرف بزنن، پدر مادر ها هم با دوربینی و فکر و اندیشه بچه ها رو راه نمایی کنن. اسلام تلخی بین پدر و مادر و فرزندان رو نمیپسنده. اسلام اعتقاد داره که تلخی ها، برخوردهای ناروا، عصبانیت ها جواب خوبی نمیده، هیچ جواب خوبی نمیده. شما اکثر آیات قرآن مجید رو دقت بکنید، درباره همه انبیا و پیغمبر اسلام میفرماید مبشرین و منذرین، بشیرن و نزدیران. اول شیرینی، هل، آرامش، بردباری، تشویق کردن، مژده دادن، بشارت دادن. بعد از گذر از این مرحله هشدار دادن، انذار، هشدار دادن. ایام جنگ اگر یادتون باشه، آژیر که میکشیدن، آژیر جهت هشدار داشت. ببینید مبشرین و منذرین، خوف مطرح نیست، بترسونشون، هیولا براشون درست بکن، تو دلشونو خالی بکن، نه. مبشرین و منذرین، انذار یعنی هشدار بهشون بده، بگوییم مسیری که دارین میرین با دلیل ثابت میکنم به بدبختی منتهی خواهد شد. رای رو که دارین میرین با دلیل ثابت میکنم به خسارت و ضرر منتهی خواهد شد. در انذار عصبانیت و تلخی و درشت کردن چشم و فریاد زدن و داد و بیداد نخوابیده. بشارت و هشدار، هشدار یعنی محکم و با دلیل و برهان ثابت کردن که راه غلط عزیز دلم. از پدر مادرها میخواد همیشه شیرین باشن با بچه ها، اگر جهت دیگری رو بخوان به کار بگیرن جهت انذاری باشن، جهت هوشداری، و بعدم باید فضایی باشه که بچه ها بتونن راحت با پدر مادرها حرف بزنن و از تجربه پدر مادرها و هدایت پدر مادرها استفاده بکنن. گفتش که بابا شما با مادر خیر منو میخوان یا شر من؟ گفت عزیز دلم خیر تو رو میخوام. البته این جمله به نظر درست نمیاد که هیچ پدر و مادری شر به بچه‌هاشون رو نمیخوان. خیلی پدر مادرها هستن که انقدر گمراه و منحرف و خوابن که شر اولاداشون رو میخوان. پیغمبر اکرم از این پدر مادرها خبر داده در روایات مهمی که بعضی از پدر مادران آخر الزمان هر دو عامل جدایی 100% بچه‌هاشون از پروردگار، بدترین شر، بدترین شر. او گفت من و مادرت شر تو رو نمیخوایم. گفت خیر منو میخوایم؟ گفت من به این نتیجه رسیدم خیر من در طلا و نقره و مروارید و گوهر و اشیاء عتیقه و ثروت انباشته کردن نیست. منم الان یه جوونم پدر، خدا به منم عقل داده، به منم فکر داده، به منم زمینه داده بتونم آیندمو نگاه بکنم. من خیرم در این نیستش که شما میگی. گو عزیز دلم خیر تو در چی؟ گو در تحصیل علم، تحصیل معرفت. من عاشق علمم. من همه شیراز در مغازه شما بودم، بوشهر بودم، بصره بودم، اصلا علاقه به طلا، نقره، مروارید، اشیاء عتیقه پیدا نکردم. دلم نمیگیره به این مسائل. و آدم موفقی هم در این زمینه نخواهم. گفت عزیز دلم حالا به نظرت میگی چی کار بکنم؟ گفت فردا صبح منو بذارم مدرسه درس بخونم. گفت برو از اون خونه اشرافی شیراز و بغل طلا و نقره و مروارید بلند شد اومد توی این مدرسه طلبه ها، حجرهای کوچیک تاریک رو گیلیم، کنار همین روحانی هایی که در شیراز مدرس بودن، گمان دلم به اینجا میگیره، جایی که معرفت به من میدن برای من بهشته، اونجا دیگه طول و عرض برام مطرح نی، حجمم مطرح نی، نگاه من به این در شکسته و به این حجره گنبدی و به این گلیم پاره نیست، اینجا برای من بهشت. یه کسی به مجنون گفت بهترین شهر دنیا کجاست؟ گفت اونجایی که یار باشه، بهترین شهر دنیاست اونجایی که یار باشه، بهترین شهر دنیاست. اینجا من یه نکته هم از اصحاب بی نظیر، قطعاً بی نظیر، این که میگم بی نظیر حرف خود حضرت سید الشهدا است، از اصحاب بی نظیر حضرت ابی عبدالله الحسین بگم، در روایت داره قیامت این 72 نفر بی پرونده، بی حساب، بی معطلی، بدون دیدن دادگاه های قیامت وارد بهشت میشن. روایت از وجود مبارک امیرالمؤمنین که وقتی به زمین کربلا رسیدن یه مقدار خاک زمین رو بو کردن، فرمودن خوش با حال تو ای خاک، قیامت از تو کسانی میان بیرون که یدخلونن جنت به غیر حساب. قیامت وقتی این 72 نفر وارد محشر میشن، خدا، ملائکه و هر کی هست به اینا میگن تمام بهشت در اختیار شماست، حرکت کن. و اینا قدم از قدم بر نمی دارن. خطاب میرسه چرا نمیری؟ تمام اهل محشر لهله میزنن که به بهشت نزدیک بشن. حالا ایشکی هم بهشون نگفته بفرمین، ولی به این 72 نفر خدا و ملائکه دارن تعارف قطعی میکنن، ولی اینا وای نیستن. خطاب میرسه چرا نمیریم؟ میگن خدایا تا حسین همراه ما نباشه ما وارد بهشت نمیشه، بهشت بی حسین برای ما بهشت نیست. این حجره تنگ و تاریکی که داره به من معرفت میده اینجا برای من بهشت، اما مغازه پر طلا و جواهر و مروارید و عتیقه بابام برام دلگیره، ناراحت هم اونجا، چون اونجا رو نردبان ترقی خودم نمیدونم، برفرض وایستم به اندازه قارون ثروت پیدا بکنم، اگر خدای نکرده در کنار این ثروت بخیل بار بیام که دنیا و آخرتم رو باختم. شروع کرد به درس خوندن، یه روزم اومد به بابا گفت بابا من در شیراز دیگه استادی ندارم به هم علم اضافه کن، به من اجازه بده برم اصفهان. گفت برو. اومد اصفهان، زمانی وارد اصفهان شد که سه استاد کم نظیر در اصفهان درس می دادن: شیخ بهایی، میر ابوالقاسم فندرستگی، میر داماد. شیخ بهایی که خب صاحب نفس عجیبی بود، میر فندرستگی کسی بود که با یک اذان قبل از تموم شدنش یه بتخانه رو در هند ویران کرد. و میر داماد هم صاحب کتاب معروف قبسطات، پر از علم و عمل بود. و این محمد ابراهیم تو کلاس درس این سه نفر تبدیل به صدر المتعلهین شد که 400 سال نمونش نیومده. و اگر شما جوانا بخواین او رو بشناسید از نظر فکر و اندیشه و یافت و دریافت، که خودش در کتابهاش میگه بخشی از این معارف رو من از طریق ریاضت، سلوک و عبادت به دست آوردم، باید به این کتاب مراجعه بکنید که یه فیلسوف وارد این کتاب رو نوشته، دو فیلسوف شرق و غرب، صدر المتعلهین و انیشتن. تو این رساله در حدود 30 فصل بین یافته‌های صدر المتعلهین رو از جهان و یافته‌های انیشتن رو مقایسه میکنه و ثابت میکنه بسیاری از یافته‌های انیشتن رو 400 سال قبل از او صدر المتعلهین یافت. و اما نفر سوم، مرحوم حاج مله هادی سبزواری. نکته هم از او بگم که بسیار مهم، این نکته مربوط به نفس اوست، مربوط به معنویت اوست، مربوط به این حقیقت که امام صادق می‌فرماید پاکی، تقوا، عبادت، معرفت شما رو به مقامی میرسونه که خیلی آسان میتونید در امور در حد اون مقامتون تصرف کنید. چگونه؟ حاجی تو سبزوار حدودای 1 ساعت 2 ساعت مونده به غروب آفتاب داره میره طرف منزلش. یه مأمور حکومتی که نمیشناخت حاجی، حاجی در تمام سبزوار شناخته شده بود، اما خب در تمام دوران خیلی از مأموران دولتی با مساجد، حوزه‌ها، مجالس، محرم سفر، مارمزون کاری نداشتن، رفت آمدی نداشتن، نمیدونستن کی به کیه. یه حقوقی میگرفتن و میخوردن و 30 سال یا ظلم میکردن یا کمتر ظلم میکردن، بعدم میمردن و میرفتن. لباسای حاجی هم در عین اینکه مهمترین چهره قرن 13 بود در حکمت و فلسفه، این لباسای دهاتی های سبزواری بود. این مأمور دولتی به حاجی میگه که تو این کوچه خونه فلان کس کجاست؟ حاجی نگاه میکنه میبینه این مأمور حکومتیه و آدرس کسی رو که میخواد، اون یه آدم متوسطیه، خیلی اهل ثروت و پول و اینا نیست، یه زندگی معمولی داره. حاجی بهش میگه که کاری دارین با ایشون؟ یه کاغذی رو میده به حاجی. حاجی کاغذ رو نگاه میکنه میبینه که حاکم حواله 10 گونی جو داده در خونه این آدم برای اسبای حکومتی، میگرفتن و پولم نمیدادن، زور مال مردم رو میبردن، معرفت که نده یرزن مال کسی رو ببره، نمیتونه یه تلنگر به کسی به ناحق بزنه، نمیتونه، از دستش بر نمیاد. نه این که نتونه، توانش رو معرفت بسته. حاجی میگه بی دنبال من، میارتش در خونه خودش. حاجی خودش کشاورزی داشته، میکاشته، درو میکرده، قبل از این که بیاره خونه زکاتش هم رد میکرده، بعد میوبرده خونه، میگفته این نعمت ها حق اولش مال خداست، بعد مال شیکم ماست، ما شیکم رو نباید بر خدا مقدم کن. 10 گونی جو میده به این مأمورو، میگه ببر، جو رو میبره، میریزن تو آخورا برای اسبای حکومتی. صبح میان میبینن اسبا گرسنن، جوام تو آخورا سر جاش، اسبا رو نهید میدن، هیچ کدوم جو نمیخورن. مأمور رو میخوان، میگن جو رو از کی گرفتی؟ میگه تو فلان کوچه حواله رو دادم به یکی، اون مثل این که حواله سر خود اون بوده، اون داده. میفرستن ببینن کی بوده این فرد، میبینن حاجی سبزواری بوده. سوال میکنن این 10 گونی جویی که شما فرستادین چرا اسبا نمیخورن؟ گو من به هر 10 گونی گفتم این اسبا چون مال ظالمه حق نداریم تو دهن این اسبا بیاریم. این حرف امام ششمه، تو پاکی، تو معنویت، تو معرفت کارتون به جایی میرسه که قدرت تصرف خدا بهتون. و اما مرحوم عاشق ابراهیم، این مرد الهی که من یکی دو تا از شاگردان ایشون رو دیده بودم، خودمم به یه واسطه شاگرد ایشونم که اون استاد من سال 37 از دنیا رفت. اون وقتایی که تهرون خب تمام خونه ها قدیمی بود و گاهی بعضی از خونه ها پر ساس می شد و دوای ضد ساس، ضد حیوانات موذی نبود تو تهران. یکی از ارادتمندان شیخ یه شب بعد نماز مغرب شب به ایشون میگه آقا زن و بچه من اساس فراوان چادر و دیوار خونم و از رخت خوابامون بالا میرن امان ندارن، چه بکنم؟ ایشون میفرماید امشب که رفتی وایسا در خونه به تمام ساسا بگو ابراهیم گفت از این خونه بریم بیرون. و اون مرد میگفت تا بعد از مرگ شیخ ما دیگه تو خونمون یه دونه ساس ندیدیم و تا حالا هم ندیدیم. و اما مرحوم شیخ محمد بهاری که من هر وقت همدان منبر داشتم خودم رو ملزم میدونستم برم سر قبر ایشون در 30 کیلومتری همدان در منطقه بهار. او چه انسان عجیبی بوده. یه شب مونده به عید نوروز 3-4 تا دختر قد و نیم قد بزرگشون 12-13 سالش بوده به پدرشون میگن همه بچه ها لباس نو خریدن برای عیدشون، شما بابا لباس میخرید؟ گفته بود انشاءالله. ولی دیناری که برای این 3-4 تا دختر یه پارچه بخره نداشت. اون نقل میکرد میگو بعد نماز صبح در خونمونو زدن 4-9 پارچه نو خدا شیخ محمد بهاری اومد در خونمون تو تاریک روشنایی گو اینا رو بده به این دخترات. این مجموعه افراد در رابطه با بعد معنوی انسان با تکیه به آیات و روایات و معارف مطالبی دارن که مجموع این مطالب رو نمیدونم کی تنظیم در یک قطعه کرده 2 خط و من در مدت عمر کتاب دیدنم در رابطه با انسان قطعه به این کاملی کمتر دیدم. خدا لطف بکنه گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده، بر بمردیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده. فرد و شب این قطعه رو براتون میخونم و تا پایان مجلس اگر خدا محبت کنه شب جمعه آینده همین قطعه رو براتون توضیح میدم. امیدوارم در این ایام فاطمیه و ایام منتسب به وجود مبارک زینب کبرا ما از این جلسه هممون بهره لازم و کامل و معنوی و نورانی برداریم. روز 28 صفر بعد از اینکه پیغمبر رو از مسجد برگردوندن که دیگه در حال احتضار بودن، خودشونم با پای خودشون حرکت نمی کردن، زیر بغلشون رو امیر المؤمنین و فضل ابن عباس گرفته بودن، پاشونو میکشیدن، اووردن خوابوندنشون تو بستر. به امیرالمؤمنین فرمودن غریبه ها رو بگو از اتاق برن بیرون، فقط خودت بمانو، فاطمه بمانه و حسن و حسینم و زینب. امام مجتبی اون وقت 8 سالش بود، ابی عبدالله 7 سالش بود، زینب کبرا 6 سالش بود. خودشونم در فقهشون هست که سینه محتضر رو سبک بکنید. دیدید یه کسی که در حال جان دادن میان پتو رو کنار میزنن، لحاف رو کنار میزنن، دگمه های پیراهنش رو وا میکنن، باید در حق خودش هم همین کارو میکردن. اما دیدن چشمش رو باز کرد، صدا زد علی جان حسین رو بیار رو سینه من بخواب. در حالی که ابی عبدالله داشت گریه می کرد، امیر المؤمنین حسین رو بغل گرفت، روی سینه پیغمبر خوابان، دیدن دوتا دستشو انداخ گردن حسین، شروع کرد صورت حسین رو بوسیدن، پیشانیشو بوسیدن، لبهای حسین رو بوسیدن، زیر گلوی حسین رو بوسیدن، زار زار گریه می کرد و فریاد می زد مالی و یزید، خدایا مگه من با یزید چه کردم؟ به همین حال بود و از دنیا رفت. زینب 6 ساله این منظره رو دید که حسینش در بالاترین جای عالم روی سینه پیغمبر خوابیده، 50 سال بعدم اومد دید بدن قطعه قطعه ابی عبدالله روی خاک بیابان افتاده، به یاد اون منظره رو کرد به مدینه، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین تو. این سید دست و پا زده در خون حسین تو. خدایا به حقیقتت اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و فرزندان و نسل ما عنایت فرما. خدایا ما و زن و فرزندان و نسل ما رو از هر شری در امان بدار. خدایا دشمنان ما به خصوص امریکا و اسرائیل ذلیل و زمینگیر فرما. خدایا به حقیقتت قسم ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه و مؤمن واقعی قرار بده. خدایا قلب ما رو مرکز معرفت کامل قرار بده. خدایا دین ما، کشور ما، این مردم بزرگوار ما و رهبری ما از حوادث حفظ فرما. امام، شهدا، اموات، غریق رحمت گردان. خدایا در این لحظه که ما در این خانه خدا نشسته ایم با وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده به رحمتت.